از عشق من دیوونگی مه، وقتی اسم تو زندگی مه، دل من واسه تو پر میزنه، پره از عطر تو هوام، نیمه ی گم شده ی خود منی و تو ابد میمونی برام، مثل دریایی توی قلبم، من به عشق تو غرقم، این خونه دنیای منه، من دلم بارون و تو یریا، گم میشم بی تو هر جا، عکس تو چشمای منه، توی که بارونی توی پاییز، توی یه صبح دلنگیز، تعبیر خواب خوشمی، تو همون شوقی که تو نگامه، حسی که تو صدامه، تو تنها انتخاب منی.
و گفت محبت درست نشود مگر در میان دو تن، که یکی دیگری را گوید ای من.
تو دست پدر جای خنجر گله، نترس از ته قصه سهراب باش، به فکر رهایی از این خاطره، به فکر پریدن از این خواب باش، تو فکر کن یه روزم به تو میرسه، همون فرصتی که به آرش رسید، کی میدونه وقتی به آتیش زد چه آرامشی به سیاوش رسید. گذشته مثل کوه پشت سرت، حواست به آینده باشه، فقط به روزای روشن‌تری فکر کن، بساطت پر از خنده باشه، فقط واسه این که تو رد شی از دل هره، یه نسل از رو میدون مین رد شده، تو به آسمون میرسی شک نکن، زمین خورده هر کی مردد شده. شو یه کاری بکن وقتشه، بگو جست و آینده سهم کیه، بگو از کدوم فاصله دل خوری، بگو قصه اعتراض کیه، به راهی که باید بری فکر کن، کم فاصله بین شک و یقین، تو چشم جهان خیره باش و بگو چیه فاز فرزند ایران زمین، چیه فاز فرزند ایران زمین.
موسیقی یه فکر مثبت میتونه کل روز شما شنوندگان عزیز رو تغییر بده. خالق این فکر مثبت تنها و تنها تو هستی، نه دیگران. زندگی هرگز ناامید نشین. معجزه های خدای مهربون هر روز رخ میده. شاید امروز روز شما باشه. سرزمین های کشف شده و قلب و دل ما پر از سرزمین های کشف نشده. سرزمین دلمون رو بیاین هر روز تکانی تا زندگی برامون هیجان انگیزتر و شیرین تر باشه. اشاره که همیشه بخندین و تو همه لحظه های زندگیتون شاد باشین. یادتون نره که خنده فواید بسیار زیادی داره. خنده با ایجاد تغییراتی در راه های تنفسی باعث میشه هوای بیشتری در دستگاه تنفسیتون جریان پیدا کنه، باعث میشه اکسیژن بیشتری به مغز برسه و در مجموع باعث میشه تمام سلول های بدن پیام های از شادی و نشاط دریافت کنن. پس هرگز خنده رو فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، حتما صدای ما را همچنان از پخش رادیو جوان میشنوین و لحظات بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما دوستان عزیزمون آرزومندیم. دعوت میکنیم در ادامه مجموع برنامه های رادیو جوان همچنان با ما همراه باشید و انشاءالله فرصت داشته باشید با همکاران خوبمون در برنامه زنده خط خبر هم همراه بشید.
خط قرمزمون جیره بندی،
خط تولید،
خط لوله گاز،
این خط مقدم محل است،
خط راهن استراتژیک،
فعال به خط پایان،
خط تحلیلی،
خط فرق عمومی،
خط خبر.
به نام خدا. سلام، ممنون که شنونده ما هستید. با خط خبر رادیو جوان همراه شماییم. امروز یک شنبه 29 اردیبهشت ماه 1398. من زهره عبدالرحیم هستم و ناصر یوسفیان هم اینجاست.
بله، تشکر میکنم. سلام و عرض ادب همه شنوندگان گرامی.
قراره که 30 دقیقه همراه شما باشیم تا از مهمترین خبرها به ویژه در حوزه دانشگاه ها براتون بگیم. اگر از طریق اینترنت رادیو رو میشنوید به نشانی ما رادیو جوان نقطه آی آر برید و برامون نظر بذارید، ما خوشحال میشیم. امروز هم با این خبرها همراه شما خواهیم بود. فراخوان نخستین نمایشگاه کسب و کار فرهنگی در فضای مجازی، بررسی علل افزایش قیمت خرما در بازار، اهدای جایزه منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت به یک ایرانی. چالش‌های تولید کنندگان برای راه اندازی و رونق کسب و کار و گزارش با مریم هادیان. از همین جا اعلام میکنیم که جامعه دانشگاهیان کشور این فرصت رو دارن تا از طریق این برنامه خط خبر اخبار دانشگاهشون رو با ما به اشتراک بذارن. 30881 سامانه پیامکی ماست. میتونید به ما بگید که چه دستاورد یا فعالیت علمی پژوهشی در دست انجام دارید.
دانشجویان، پژوهشگران، کارآفرینان، شما میتوانید پیشرفت‌های علمی پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان خود را روی خط خبر معرفی کنید. پیامک‌های خود را از طریق شماره 30881 به ما ارسال کنید. موانع را از سر راهتان بردارید. خط خبر.
بله، به تازگی جایزه سال 2019 بنیاد دکتر شوشا وابسته به سازمان بهداشت جهانی به یک پژوهشگر جوان ایرانی تعلق گرفته. بشنویم از جایزه‌ای که خانم گلاله اسخری از آن خودش کرده.
جایزه امسال بنیاد دکتر شوشا به گلاله اسقری، پژوهشگر پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اهدا شده است.
بومی بودن مطالعات اهمیت ویژه‌ای داره در خود بحث تغذیه و بحث پیشگیری و درمان بیماری‌های وابسته به تغذیه اهمیت داره. گروه کار کردن رو گروه‌های پرخطر مثل گروه اطفال، جمعیت نوجوان، بیماری‌هایی که خیلی روش کار نکردن مثل بیماری مزمن کلیوی یا بیماری‌های قلبی و عروقی، باز یه مقداری رو این مطالعات انجام شده. نقطه اصلی کارهای من بوده. یه مقدار هم روی کمبود دریافت ریزمغذی‌ها مثل ویتامین دی، باز در گروه بچه‌های چاق و اضافه وزن عمده کارهای من بوده.
بله، خانم گلاله اسخری از پژوهشگران مطالعه قند و لیپید هست. این پژوهش بیش از 20 ساله که با هدف کاهش بیماری‌های غیر واگیر به خصوص دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور انجام شده. میرمیران، استاد دانشگاه.
رمز موفقیتشون خب هم پشت کارشون بود و انگیزه که داشتن و به هر جهت با هم صحبت کردیم گفتیم هر کدوم از ما، چون احساس میکنیم رشته تغذیه یه رشته مظلوم و ضعیفه در حالی که خیلی میتونه در بهداشت سلامت جامعه مؤثر باشه، یک قدم ما برداریم، یک حرکتی برای جامعه برداریم خیلی میتونه متحول بشه، چون عده متخصص تغذیه خب نسبتاً بد نیستن. ولی ایشون این به اصطلاح پیامو گرفت و شروع کرد کار کردن.
پیشگیری و ارتقای سلامت در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی از مهمترین اهداف بنیاد دکتر شوشا است. این بنیاد در سال 1966 به یاد دکتر علی توفیق شوشا، اولین مدیر مصری منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی تأسیس شده. عزیزی رئیس پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم.
تحقیقات در سطح جهانی پدیده‌های نویافته و شناخته نشده رو در حقیقت کشف میکنه و این سبب میشه که بالاخره بتونه روی موضوعات و مشکلات کشوری و محدودیت‌ها و اموری که به خصوص حالا در رشته ما در سلامت تأثیر گذاره بتونه راهحل‌ها و پیامدهایی رو داشته باشه که اون مشکلات مسائل کمتر بکنه.
بله، این برای اولین باری که جایزه فلوشیپ بنیاد دکتر شوشا به یک پژوهشگر جوان ایرانی تعلق میگیره. خانم عبدالرحیم، بدن چون هوشمنده اگر درست باش برخورد بشه، در واقع این مسئله کاهش قند اضافی که در بدن هست و یا چربی که هست به خوبی انجام میگیره. یه متخصص تغذیه هنرش اینه که بدن رو در واقع چون هوشمنده فریب میده با نوع تغذیه که بهش میده و با همون نوع تغذیه وادارش میکنه که متابولیسمش تنظیم بشه. به خاطر این وقتی ما پیش یک متخصص تغذیه میریم میبینیم که همه چی بهمون داده برای خوردن، به اندازه هست، سختی نمیکشیم، گرسنگی نمیکشیم، ولی شاهد این هستیم که هم میزان چربیمون کم میشه و هم که وزن متعادلی به دست میاریم.
نمایشگاه توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی راه افتاده. نمایشگاهی با عنوان توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی از دیروز در استان قم شروع به کار کرده. در خصوص این نمایشگاه گفتگو میکنم با آقای سعید مشهدی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ساعات و عبادتان در این ماه مبارک.
خیلی متشکرم. متقابلا ما هم خدمت شما عرض قبولی طاعات داریم. آقای مشهدی، چه مجامع و نهادهای بانی برگزاری این رویدادن؟
من ابتدا بهتره تصحیح بکنم، تو صحبت شما شروع نمایشگاه رو امروز اعلام کردید، در حالی که 28 خرداد ماه هست، یک ماه دیگه هست، یعنی از 28 خرداد ماه نمایشگاه تا بیکامل خرداد ماه سال جاری. و تشکل‌ها و گروه‌هایی که تو نمایشگاه شرکت می‌کنن، این مجموعه ای از کسب و کارهای فرهنگی هستن، مثلا کتاب الکترونیک، پلتفرم‌های کتاب الکترونیک، پلتفرم‌های آموزش الکترونیک، پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال و کلیپ، پلتفرم‌های مثل استورها، اپ استورها، نظیر بلا نرم افزارهایی که باعث میشن افزار دیگه نصب بشن، من اسم برند خاصی رو نیارم، و حوزه محتوای حوزه آموزش، محتوای عظیم است، و هر کسی که به یک نوعی زینف باشه در حوزه محتوا، و اینا در نمایشگاه شرکت میکنن. مدل اجرای نمایشگاه هم با نمایشگاه های گذشته تفاوت میکنه. ما تا حالا نمایشگاه هایی که داشتیم معمولا نمایشگاه های بی تو سی بودن، یعنی که کسب و کارها خودشون رو عرضه میکردن به مردم. حالا کم پیش میامد خود کسب و کارها با هم یه صحبتی رو داشته باشن، ولی الان تو این نمایشگاه بنابراین هست که کسب و کارها کنار همدیگه قرار بگیرن، از ظرفیت ها و پتانسیال های همدیگه بتونن استفاده بکنن که باعث بشه رونق پیدا بکنه حوزه محتوا و جایگاهی که میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه رو بهش دسترسی پیدا بکنه.
بسیار خوب. با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین، ما حدود یک ماه پس فرصت داریم تا برگزاری این نمایشگاه.
ما گفتیم که برای دوستانی که تمایل دارن همچنان
یه مقدار اگر جا به جا بشید ممنون میشیم، برای اینکه ما صدای شما رو خوب دریافت نمی کنیم.
خب بهتر شد.
انشاءالله که ارتباط بهتر و واضح تر به گوش مخاطبان ما برسه.
میفته توی این فضای نمایشگاه، ما بنابر این بریم چه حد
آقای مشهدی. خب متاسفانه ما کیفیت مطلوبی برای این ارتباط نداشتیم، یه فرصت کوتاه میگیریم، اگر ارتباط مجدداً برقرار شد در خدمتون هستیم. آقای مشهدی صدای من رو دارید؟
بله بله.
بسیار خب میفرمودین، من در خدمتون هستم.
میگم این نمایشگاه برای اولین بار هست که تو حوزه فناوری اطلاعات در حال شکل‌گیری هست. مدلش هم چون مدل ارتباط بین کسب و کارها با هم دیگه هست.
بله.
و هدفش هم تقویت زنجیره ارزشی هست که در صنعت محتوا وجود داره. ما واقعی صنعت محتوا صنعت بسیار اشتغالزا و بسیار اثرگذار و اثربخشیه تو جامعه. تمام فعل و انفعالاتی که تو شبکه های اجتماعی داریم میبینیم همه نتیجه تولید محتوا چه مثبت به چه منفی هست. برای همین چون این اثربخشی رو داره، بهترین گزینه این هست که ما با بهترین وضعیت کسب و کارها رو رونق بدیم که بتونن نسبت به تولید محتوای فاخر و مورد نیاز جامعه، اون چیزی که نیاز مخاطب رو برطرف میکنه، اقدام کنن که هم برای حوزه درآمدزایی کسب و کارها مفید باشه، هم برای نیاز جامعه و مردمی که از محتوای
یقیناً همینطوره
استفاده می‌کنه.
آقای مشهدی یک سوال فقط من از خدمت شما بپرسم، این نمایشگاه رو قراره چه کسانی اداره بکنن؟ مخاطبینش چه کسانی هستن؟ چه کسانی در این نمایشگاه مشارکت دارن؟ مثلا کسانی که فعالیت فرهنگی در منزل هم انجام میدن میتونن بیان اونجا غرفه بگیرن؟
اونا دیگه نیازی ندارن بیان غرفه دیگه بگیرن، ولی میتونن بیان کاری، مثلا فرض کنید یه مؤلف هست، اون مؤلف میتونه بیاد تو نمایشگاه شرکت بکنه به صورت بازدید کننده، با مثلا با کتاب الکترونیک، با پلتفرم‌های کتاب الکترونیک تعامل بکنه و بتونه کتاب خودش رو در معرض دید مخاطبین قرار بده. یا کسی که مثلا تو منزل داره کلیپ تولید میکنه، انیمیشن تولید میکنه، هر کاری که تو این حوزه میتونه انجام بده میتونه مراجعه کنه اونجا. تو نمایشگاه هم اپراتورهای تلفن ثابت و سیار هستن، هم پلتفرم‌های موضوعی هستن، اینا میتونن از ظرفیت نمایشگاه استفاده بکنن برای انعقاد قراردادهای خاص خودشون.
الان برای ارتباط با شما چه راههایی وجود داره که ما بدونیم کسانی که علاقمند هستن بتونن در این نمایشگاه برای یک ماه آینده حضور پیدا بکنن؟
دو طریق هست، یکی از طریق سایت هست که من سایت رو معرفی میکنم، سایت سرام b2bfair.saramat.ir.
بله.
یکی سایت هست، یکی هم از طریق، حالا ما لیست مؤسسات رو داریم، داریم به همه اون مؤسساتی که حس میکنیم جامعه هدف ما ممکنه باشن رو بهشون پیامک میکنیم و راه های ارتباطی بعدی رو باشون برقرار میکنیم که اگر
سن ماشا
باشن بتونن ارتباط برقرار
کنن. سپاسگزارم از شما، زنده باشید. متشکرم که برای خط خبر وقت
گذاشتید. خدا
معید باشید.
زیر پوست اخبار، خط خبر.
بله، خیلی ها معتقدن سخت‌تر از کار در معدن راه انداختن و رونق دادن به کسب و کارهای تولیدی در ایرانه. چالش‌هایی که تولید کنندگان در این مسیر باهاش روبرو میشن که یکی دوتا هم نیستن.
بله.
گزارش داریم در این مورد که در مورد همین چالش هست.
تقریبا تا حدود 6 فصل پیش، جالبه که بدونیم دو مشکل اصلی که توسط فعالین بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین موانع کسب و کار در سطح اقتصاد کشور مطرح می شد، دشواری تأمین مالی از بانک ها بود و رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات. یعنی موضوع تامین مالی و دریافت مالیات دو مشکل اصلی بودن. ولی به طرز معناداری از سال گذشته ببینیم که این اولویت ها و این مشکلات از منظر بخش خصوصی تغییر کرده و تبدیل شده به دو مشکل دیگر. اولی غیر قابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت ها و مواد اولیه. دومی هم بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار.
بله، صحبت های حسین صلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی بود که شنیدیم. در واقع این روزها موانع کسب و کار خیلی دست و پای تولید کننده رو میگیره و نامطمئن بودن فضای کسب و کار گرفته تا بخشنامه ها و غیر قابل پیش بودن خیلی از مواردی که اتفاق میفته. مثلا یک نفر میره دنبال تولید، کلی کاراش هم انجام میده، میبینه که مشابهش رو از یک کشوری وارد میکنن با قیمت ارزونتر، بنده خدا رو دستش میمونه و با مشکلات مواجه میشه. اونطور که هم که معاون وزیر اقتصاد میگه، ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه ها، مهمترین عامل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن قانون بهبودی فضای کسب و کار هست. آقای محمدعلی دهقان دهنوی:
بهبود فضای کسب و کار یه اصل اساسی مورد قبوله. هیچ موقعش دولت نمیگه من میخوام یه کاری انجام بدم که فضای کسب و کار تخریب بشه. گاهی از اوقات سیاست ها بر اساس اقتضائاتی انجام میشه، اقتضائات موقت. ما برای عبور از یک دوره بحرانی، برای طی کردن یک شرایط خاص، یک فکری، یک طراحی، یک سیاست گذاری انجام میشه و مربوط به یک دوره مشخصیه. بعد از این دوره مشخص که اقتضائاتی که بر اساس اونها طراحی شده گذشت، باید مطمئنا راجع به سیاستمون بازنگری بکنیم. به هر حال وقتی در حوزه اجرا وارد میشین شما، موانعی وجود داره. مثلا به هماهنگی بین دستگاه‌ها احتیاج هست. مثلا باید سیستم‌های شما پشتیبانی بکنه. مثلا باید افرادی که در حوزه‌های مختلف مسئول هستن نسبت به این موضوع حساسیت لازم رو داشته باشن و با یک تعاملی موضوع رو پیش ببرن. گاهی اوقات این یک واقعیتیه که بعضی از دستگاه‌ها ممکنه منافع بخشی خودشون رو نگاه کنن. گاهی اوقات همین ابهام‌ها در طراحی قانون هم ممکنه خودش به عنوان مانع تبدیل بشه.
بله، بر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به این که در 7 سال گذشته با توجه به تذکراتی داده شده بخش عمده‌ای از قانون بهبودی فضای کسب و کار یا اجرا نشده یا اجرای اون ناقص بوده، میگه که این قانون عملیاتی نشده. محمد رضا پور ابراهیمی:
در سال 90 این قانون تصویب شد. هدف از تصویب قانون این بود که ما بتوانیم فعالان اقتصادی رو به نحوی کمک بکنیم که با سهولت و به راحتی و به سادگی بتوانند در حوزه فضای اقتصادی کشور فعالیت بکنند و آنچرا که به عنوان یک فضای بوروکراسی